ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز مرحله دوم اقدامات نظارتی را به بحث می گذارند. نخستین محموله کمک‌های سازمان ملل متحد پس از 600 روز محاصره ارتش سوریه وارد شهر هومس می شود. تلاش برای روبودن یک هواپیمای مسافربری در مسیر اوکراین ترکیه شکست خورد. روز بخیر شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز شنبه مرحله دوم مشورت‌های فنی درباره موارد مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران را به بحث می‌گذارند. مرحله نخست اقدامات نظارتی آژانس که باید در مدتی 3 ماهه به پایان می‌رسید، به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به انجام رسیده است. این اقدامات بنابر گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه شامل بازدید بازرسان آژانس از معدن گچین بندرعباس و تأسیسات تولید آب سنگین هراک و ارائه اطلاعات در مورد 16 سایت در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه، تمام جزئیات در مورد راکتورهای تحقیقاتی، اطلاعات تکمیلی در مورد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و ساخت فناوری غنی‌سازی به وسیله لیزر می شده است. موارد فنی و نظارتی برای مرحله دوم علنی نشده، اما بنابر ارزیابی خبرگزاری ایتارتاس بازدید از تأسیسات نظامی پارچین برای این مرحله پیش بینی شده است. یک روز پس از تخلیه نخستین گروه از غیر نظامیان از شهر هومس، اولین محموله کمک‌های سازمان ملل امروز شنبه وارد این شهر می شود. شهر هومس بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. تخلیه غیر نظامیان و ارسال محموله‌های غذایی و دارویی و برقراری آتش‌بس 3 روزه در شهر هومس بخشی از توافق حکومت دمشق و شورشیان مسلح است که میانجیگری سازمان ملل متحد حاصل شده است. یعقوب الهیلا، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در سوریه، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کرد که غذا، دارو و کمک‌های اولیه صبح شنبه امکان ارسال به هومس پیدا کند. سازمان ملل برآورد کرده که بیش از 3000 غیر نظامی در شهر هومس در محاصره قرار دارند که در این مدت بیشتر از زیتون و علف تغذیه می‌کردند. تلاش یک مرد اوکراینی برای ربودن یک هواپیمای مسافربری در مسیر استانبول ترکیه و هدایت آن به سمت شهر سوچی، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه، با شکست مواجه شد. این مرد 45 ساله اوکراینی مدعی شده بود که بمبی در اختیار دارد و در صورت عدم اجابت درخواستش، هواپیمای خطوط پگاسوس متعلق به ترکیه با 110 مسافر را منفجر خواهد کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی ترکیه، سالم نشستن هواپیما در فرودگاه سبیها گوکچن در استانبول را حاصل هوشمندی خلبان و خدمه پرواز گزارش کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه پس از 4 ساعت مذاکره با فردی که قصد ربودن هواپیما را داشت، او را دستگیر و مسافران را آزاد کردند. و اما به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه در سخنرانی در مراسم جشن تصویب قانون اساسی در تونس، بار دیگر اسرائیل را به قده سرطانی تشبیه کرد. کیان معنوی از رادیو فردا در گزارشی در این ارتباط دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را جویا شده است.
علی لاریجانی در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت قانون اساسی جدید تونس که روز جمعه در پارلمان این کشور برگزار شد، نه تنها اسرائیل را به قده سرطانی تشبیه کرد، بلکه آمریکا را نیز متهم ساخت که می‌خواهد انقلاب‌های به اصطلاح بهار عربی را خونسا کند. در پی این سخنان، هیئت آمریکایی در اعتراض محل مراسم را ترک کرد و سفارت آمریکا در تونس با انتشار بیانیه‌ای این اتهام را تکذیب کرد. بنابر گزارش‌ها، سفارت آمریکا در بیانیه خود اظهارات آقای لاریجانی را بیجا و بیمورد خواند. در مراسم بزرگداشت قانون اساسی جدید تونس روز جمعه شماری از رؤسا و مقام‌های بلندپایه کشورهای جهان شرکت داشتند. بیشتر از محمود احمدی نژاد به خاطر سخنان تند او به خصوص در مورد اسرائیل و سازنده نبودن این گونه موضع‌گیری ها در سیاست خارجی انتقاد می شد. تشبیه مجدد اسرائیل به غده سرطانی از سوی یک مقام دیگر جمهوری اسلامی در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران بر سیاست تنش زدایی تاکید می کند چه معنا و چه پیامدهایی دارد؟ مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا.
بله خب متاسفانه این امر درستی نیست. الان انتظار داره از سیاستمداران یک کشور که وقتی که یک مسئله مهم مثل نحوه ارتباط با دنیای خارج، اونم در این برهه از زمان که مسائل مهم هسته‌ای در دستور کار بوده و آقای روحانی هرچی بیشتر سعی کرده تنش‌زدایی بکنه و صحبت‌های افراط‌گونه آقای احمدی نژاد رو دیگه تکرار نکنه در رابطه با اسرائیل و هولوکاست و غیره، صحبت های آقای لاریجانی در تونس کردن و متاسفانه باز هم این فکر رو در دنیا تقویت میکنه که نظام جمهوری اسلامی با یک زبان سخن نمیگه و اختلاف نظرهای جدی هم در بین رهبران حکومت ایران وجود داره. یکی از انتقاداتی که ایران در گذشته به امریکا و دیگران میکردیم بود که میگفت که شما چندگونه حرف میزنین، ولی حالا میبینیم که خب واقعا این نوع انتقاد متوجه خود دولت مردان ایران هم هست که اینو بسیار دیدیم دیگه. یه موقع رئیس جمهور یه چیزی میگه، بعد نمیدونم رئیس سپاه پاسداران یا حتی رئیس نیروی انتظامی یا یک نفر درجه دومی در حکومت حرفایی میزنه که با سیاست روز لزوماً نمیخواد. برام اینجور شاید بشه گفت ندانم کاری های دیپلماتیک دودش به چشم خود مملکت میره.
مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته سخنان نسبتاً تندی را در مورد سیاست‌های دولت آمریکا اظهار داشته است.
گزارش کیان معنوی رو می‌شنیدید و ما عزیزان شما در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران آشنا می‌شید، اما مهمتر از همه دیدگاه شما شنوندگان خوبمون در مورد مسائل مختلف چه هست؟
نه سبد کالا رو میخوام، نه این یارانه ها رو میخوام، بابا حق پول نفتمون رو میخوایم. آخه این مگه چیز زیادیه؟ من نمیدونم چرا این ملت قانع هستن به این 50,000 تومان 45,000 تومان یارانه به یه این سبد کالا.
بابا چقدر زنگ میزنید سبد کالا سبد کالا، خجالت داره با خدا. این خارجی ها به اون میخندن، حقتون همیشتر سبد کالا نیست، بس بذارید ما را بیمون گوش بدید.
سوال من اینه، چه ضمانت اخلاقی و انسانی مطرح هست که این پولهایی که دولت ایران به خاطر تحریم ها نگه داشته شده و حالا در اقساط آزاد میشه به نفع مردم ایرانه؟ حقوقهای عقب افتاده مردم ایرانو میدن، مخصوصا کارگرها. در غیر این صورت آیا بهتر نیست که ما تحریم باشیم و حداقل پولمون به صورت مبلغی که در جای محفوظه بمونه تا روز و روزگاری حکومت عادل باشه که نخواد این پولا رو به فلسطین و بقیه اون دولت‌های به عربی بده؟ بهتر نیست؟
آقا اینجا ایرانه، ما در بدترین وضعیت هم بودیم، ولی هیچ وقت دم از گرسنگی و چیز نداریم. توضیح کردنشون واقعا تبعیض بوده. چه کسانی که مستحق گرفتن نبودن گرفتن و چه کسانی که واقعا مستحق گرفتن هستن نگرفتن. اگرم باشنم به این وضعیت خوب نیست.
علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت معنوی هم به بار آوردن. فرهنگ، ادب، هنر، سیاست ما رو هم به باد دادن. وقتی که 5 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند، فرهنگ، ادب و هنر ما رو هم با خودشون بردند. تا اینها به مملکت باز نگردند، خلأ اینها پر نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-02-2112-2112.
این روزها جشنهای رسمی برای بزرگداشت 35 سالگرد انقلاب ایران برگزار می شود و راهپیمایی سالانه 22 بهمن ماه در پیش است. شما شنوندگان خوب رادیو فردا درباره انقلاب 57 چه فکر می کنید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شده است؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ با شماره تلفنی که لحظاتی پیش شنیدید میتونید با ما تماس بگیرید و اون را تکرار میکنم: 00402-02-2112-2112. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی دانشگاه سمنان بود که در اسفند ماه سال 89 توسط اداره اطلاعات شهرستان سمنان بازداشت شد و یک هفته ای را با دستبند و چشم بند در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. اتهام محمد امین روغنی آنطور که در دادخواست دادگاه آمده بود، اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق تشکیل اجتماعات دانشجویی و حضور در فتنه 88 بود. فتنه 88 عنوانی است که دادگاه‌ها و برخی هواداران حکومت جمهوری اسلامی برای توصیف ناآرامی‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال به کار می‌برند. آقای روغنی که دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه سمنان بود، چند سالی از تحصیل خود را در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراند. بازداشت این فعال دانشجویی برایش پرونده‌ای در کمیته انضباطی دانشگاه نیز رقم زد که حاصل آن پرونده‌سازی چندین ترم محرومیت از تحصیل بود. این فعال دانشجویی در دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 9 ماه حبس تغییر کرد. این 9 ماه حبس برای آقای روغنی برای اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شده است. این عضو مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در خرداد ماه سال 92 به ستاد انتخاباتی حسن روحانی پیوست و از فعالان این ستاد به شمار می آمد. آقای روغنی در شهریور ماه سال 92 برای اجرای حکم صادره روانه زندان سمنان شد و بیش از 100 روز در زندان سمنان در میان زندانیان خطرناک با جرائم عادی زندانی بود. آقای روغنی پس از آن 100 روز به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است. به گزارش رسانه‌ها، محمد امین روغنی پس از انتخابات سال 92 که به عنوان یکی از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی در آن فعالیت می‌کرد، به اتهام تشویش اذهان عمومی به 3 ماه و 1 روز حبس دیگر نیز محکوم شده است. این حکم در پی آن برای این فعال دانشجوی سابق صادر شد که او در جریان یک مناظره دانشگاهی مدعی شده بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان او را روبوده بودند. در صورت نهایی شدن و ابلاغ این حکم به آقای روغنی، مجموع محکومیت این فعال دانشجوی سابق به تحمل 1 سال حبس افزایش می‌یابد. محمد امین روغنی از زمانی که به جمع دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین پیوسته، همواره پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را که زندانیان سیاسی عقیدتی به مناسبت‌های مختلف منتشر کرده اند امضا کرده است.
و در فرصتی که باقی مانده یک خبر بشنوید. معاون سازمان شهرداری‌ها و شوراهای شهر وزارت کشور میگوید در حال حاضر 59% مردم کشور مستأجر هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حمیدرضا صارمی با اشاره به اینکه متوسط اجاره نشینی در کشورهای پیشرفته 30% است، افزوده که سال 75 نزدیک به 70% از شهروندان ایرانی خانه‌دار بودند. این روند به گفته وی در 15 سال گذشته سیر نزولی پیدا کرده است. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.